این دعوا دعوای بسیار پررنگی است. حالا جایگاه ما اینجا کجاست؟ ببینید، تکیه بر خطوط ارتباطی که امریکایی‌ها دارن ارائه میدن این چالش رو داره که اولا اطلاعاتی که تبادل میشه به راحتی توسط اونا دریافت بشه، مورد استفاده قرار بگیره. امروزه بخش زیادی از اطلاعاتی که البته تبادل میشه در اینترنت به صورت رمز شده است، اما مبدأ و مقصد این اطلاعات روشن هست و اینکه این رمزگذاری ها هم مربوط به امروز هست و همونطور که عرض کردم با دانش رو به پیشرفتی که داریم در حوزه رایانه‌های کوانتومی، این احتمال که این رمزگذاری ها به سرعت شکسته بشه هم وجود داره و نهایتاً جلوگیری از برقراری ارتباطات بین‌المللی در زمانهای حساسی که از تهدیداتی است که میتونه اتفاق بیفته و این کار حتی بدون یک عمل نظامی و جنگی میتونه انجام بشه. با تصمیم یک شرکت ظاهراً تجاری میتونه ارتباطات کشور قطع بشه و خب این بسیار خطرناکه، یعنی اتکا کردن به کشوری که تحریم‌های وسیع رو علیه ایران اعمال کرده و این تحریم‌ها هم نه فقط در خود امریکا بلکه تحریم‌ها به صورت ثانویه مشمول هر شرکتی شده که با ایران در ارتباط هست و تبادلات مالی داره. پس در این حوزه هم واقعا هم تهدیدات پیش رو خیلی مهمه و هم برقرار بودن این ارتباطات به نوعی دست برتر رو برای اونها فراهم میکنه که بتونن هم برداشت اطلاعات داشته باشن، هم بتونن به نوعی ابزاری برای باجگیری داشته باشن از کشور. پس همه اینها رو که کنار هم میگذاریم میبینیم که ارائه کنندگان خدمات ارتباطی بین المللی خیلی مهم هستند و انتخاب اونها باید بر اساس نگاه به منافع ملی و نگاه راهبردی بلند مدت انجام بشه و ای بسا که ایران هم میتونه حتی مشارکت داشته باشه در ایجاد چنین خطوط ارتباطی بین المللی حداقل در منطقه و با کمک برخی از کشورهایی که در این زمینه تا یه حدی همسویی با ایران هستند یا حداقل همکاری‌هایی با ایران دارند شرایط رو به سمت و سوی ببره که به واقع ما در قبال تحریم‌ها و آسیب‌هایی که ممکن از طرف شرکت‌های آمریکایی ایجاد بشه دست بسته نباشه.
بسیار خوب. با توجه به چالش‌ها و دلایل اصلی اینترنت اخیر که هم شما آیدتون نوری خواهم آیه مومنصب اشاره کردید، من حالا شاید بودم که آقای مومن نصب تو این فاصله داشتن نکاتی رو یادداشت می‌کردم، چون به هر حال راهکار جایگزین سال‌هاست که وجود داره. قبل از اینکه به وضعیت فعلی شبکه ملی اطلاعات بپردازیم، اجازه بدید که نکات آقای مومن نصب رو جویا بشیم که بتونیم موضوع رو پیوند بدیم به مسئله شبکه ملی اطلاعات.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
آقای دکتر نوری‌خواه خیلی جامع در واقع مسئله رو گفتن، فقط من یه دسته‌بندی داشته باشم.
بله.
این که ببینید الان کشورهای دنیا میشه گفت در سه گروه هستن در مواجهه با فضای مجازی. یه گروه کشورهایی هستن که توسعه دهنده فضای مجازی موجودن، همین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و زیرساختاش همش به نفعشونه، در نتیجه هرچی بیشتر توسعه پیدا کنه اینا برنده ترن. مثلا فرض بکنید آمریکا، انگلستان، خیلی از این کشورهایی که بالاخره رو حوزه فضای مجازی اشراف خاصی دارن، هی دلشون میخواد بیشتر توسعهش بدن و تمام توانشون رو هم روی این گذاشتن که اینقدر جذاب باشه که حتی بچه یه سال دو ساله هم دنبال فضای مجازی بیفته، یعنی به نقطه اشباع برسونن مردم رو، هر چی توان دارن گذاشتن که اینو توسعهش بدن. دومین کشورها کشورهایی هستن که تو حوزه فضای مجازی توسعه دهنده فضای موجود نیستن و دنبال یک فضای جایگزین میگردن به شکلی که بتونن در واقع ما بگیم کشورهای پیشرو بهشون، اینا دنبال اینن که بتونن یه فضای مستقل از اون فضا ایجاد بکنن به شکلی که با اون فضا تعامل هم داشته باشه. یعنی قاعدتا همشو نذارن کنار ولی از بخشی که لازم دارن استفاده بکنن، مجبور نشن به خاطر اون بخشی که لازم دارن همه فضای مجازی رو بر مبنای اون کشورهای دسته اول تنظیم بکنن، مثل چین، مثل روسیه، مثل حتی کشورهای اروپایی حوزه شنگن که خیلی وقت شروع کرده، بقیه اروپا هم که میدونید که دارن به این سمت میرن، صفر اینترنتی رو که اینا امضا کردن و بعدش در همین چارچوب قرار میگیره که میخوان اینترنت امتری رو ایجاد بکنن و شرکت‌های آمریکایی رو هم حتی دارن ملزم میکنن که سرورهاشون بیارن داخل کشورهاشون، سرور اطلاعات مردم خودمون کشور تو خودمون کشور باشه و مسائل از این قبیل کش بگذره. دسته سوم کشورها، کشورهای منفعلن متاسفانه، کشورهایی که همین فضا رو همون جوری که هست میپذیرن و اتفاقا با بودجه‌های خودشون در واقع باعث پیشرفت اون کشورهای دسته اول میشن. نمونهش همین کشور خودمون، شما میبینید که ما از آنتن‌های مخابراتی بهش میگن BTS در همه لایه‌ها، از سخت افزار، نرم افزار، اپلای نرم افزار یا اپلیکیشن، از سیستم عامل تا نرم افزارهای کاربردی بگیرید تا حتی ترافیک رو هم میبینیم از خارج از کشور همه رو وارد میکنن و تمام زیرساخت‌های مخابراتی 0 تا 100 اختیار در واقع کسایی هست که در همه حوزه ما رو دارن تحریم میکنن، چیزی که درست اشاره کردن. و خب اصلا باید از خودمون سوال بپرسیم چرا تو این حوزه تحریم نمیکنن؟ آیا نمیتونن؟ مثلا شما ببینید یه قانون در آمریکا هست، پاتریوت اکت، که بعد از اون قضیه عملیات‌های 11 سپتامبر این قانون تصویب شد. یکی از ماده‌های این قانون رو من مطالعه می‌کردم، میگه رئیس جمهور آمریکا می‌تواند بدون هیچ دلیلی اینترنت کل جهان یا هر کشوری رو به مدت 6 ماه خاموش بکنه. بعد همون ماده تبصره داره میگه این 6 ماه قابل تمدید است، یعنی میتونه 6 ماه یه بار این رو حتی این خاموش کردن رو تمدید بکنه. پس چرا همین ترامپ میگه، میگن ترامپ دیوانه بهش، خود آمریکایی‌ها، چرا ترامپ این اینترنت رو خاموش نمی‌کنه؟ نه تنها خاموش نمی‌کنه که تو پیام نوروزی همین امسال محکم تاکید می‌کنه که باید این زیرساخت‌ها در ایران توسعه پیدا بکنه و حتی شرکت‌های داخلی خودشون رو اینا خطاب قرار میدن و میگه که ما مشوق‌هایی داریم که هرچی میتونید اینترنت رو به ایران بیشتر گسترش.
بله البته این نکته رو اشاره بکنم که در زمان اوباما حتی به دلیل تحریم هایی که وجود داشت، شرکت های بزرگ آمریکایی که خدمات رو داشتن ارائه میدادن به دنبال این بودن که بالاخره مشخص بشه که وضعیت قانونی ارائه بعضی از خدمات، مثلا مرورگر، مثلا سیستم عامل تلفن همراه ها، امثال هم، به چه صورته و آیا میتونن اینا رو ارائه بدن به ایران که اونجا دستوری که اوباما داد کاملا به شکل واضح و دقیق مرورگرها و خدمات اینترنتی که ارائه میدادن رو مستثنا کرد و اجازه داد که اینها خیلی راحت ارائه بشه به ایران و البته این موجب گسترش بیش از پیش استفاده از این ابزارهای امریکایی در
ایران
زیرساخت اینترنت در ایران شد.
من این کلمه رو اگر سرچ بکنن شنوندگان خودشون میتونن سندش رو ببینن، پیام پرزیدنت اوباما به مردم ایران، به فارسی سرچ بکنن.
بله.
در سال 1391 فروردین 91 به فارسی اینو سرچ بکنن تو سایت وزارت امور خارجه آمریکا به زبان فارسی در واقع منتشر شده که عیناً میگه نه تنها خدمات رو مجازید بدید، که اونجا اوباما صراحتاً میگه اگر ایرانی ها عضو شبکه‌های آمریکایی بشن، که اسم میبره فیسبوک، اسم میبره بقیه چند تا شبکه هم اسم میبره، میگه هر چی بیشتر به ایرانی ها سرویس بدید ما برای شما مشوق‌های مالیاتی داریم که برید تو سایت وزارت دارایی ما نگاه بکنید، شما هر چی ایرانی جذب بکنید حتی مالیات غیر ایرانی تون هم ازتون نمیگیریم و توضیح مفصل میده. این یه خورده باید برای ما سوال پیش بیاد. خب اصلا شما فرض بکنید همین فردا ترامپ بگه که کل
بله
اینترنت قطع بشه، خب مردم باید واقعا دسترسی اومد به دانشگاهشون هم قطع بشه، سرویس های معمولی که مردم الان میخوام چت بکنه با خواهرش، مثلا میخواد عکس خودش برای خواهرش بفرسته، برای نمیدونم خانواده‌اش بفرسته، توی گروه دارم با هم قرار خانوادگی میذارم برای مسافرت، باید این هم قطع بشه. شما شاید جالب باشه بدونید همین الان اگر اراده بکنن میتونن کار بکنن که گوشی های اندرویدی که رو میز ما هست و تو جیب ما هست خاموش بشه، بیشتر گوشی اندرویدی الان به این شکل دیگه، به معنی که به اینترنت وصل شدید خب اینو شاتدان میکنه و بعد کار بکنه که نتونید روشنش بکنید. اینا که دیگه چیزای پیچیده ای نیست که دیدید هم چند ماه پیش تلاگرام و هاتگرام رو تا به اینترنت وصل شدیم از روی گوشی حذف شد. چجوری حذف شد؟ خب این سینک شد با اینترنت و اونا توکن بهش ندن و حذفش کردن.
و البته اینکه چرا تا اون موقع باز بود؟
بله بله، و چرا باز بود و چرا حذف، چرا اون موقع حذف شد اصلا؟ ببینید اینا رو یه خورده ای چراها رو تو ذهنمون زیاد بکنیم و متوجه میشیم که الان وضعیت اینترنت و زیرساختاش به شکلی است که آمریکایی‌ها براشون توجیه داره هر چی میتونن اینو توسعه بدن. خب ما چیکار باید بکنیم؟ آیا ما بیایم قطعش بکنیم؟ نه، من حرفم اینه تو قدم اول ما باید ببینیم به سمت این که همونجوری که کشورهای دیگه هم این کارو کردن، به سمت این که اگر آمریکایی‌ها خواستند هم نتونن قطع بکنن، چطور میشه این کارو کرد؟ بله، ما باید برای زیرساختمون برنامه‌ریزی بکنیم، یعنی آروم آروم هر جایی که میدونیم به این آمریکایی‌ها و غیر آمریکایی‌ها، ببین بعضی وقتا چین رو ما مثال میزنن، همین الان چین نفت از ما نمیخره. چرا نمیخره؟ میگه چون آمریکایی‌ها ما رو تحریم میکنن، سختگیری میکنن، دلیل و بهانه چین اینه. در صورتی که ما چین رو به عنوان اقتصاد مستقل میدونیم، میشناسیم که در سطح بین‌المللی با خود آمریکا رقابت سنگین داره. پس ببینید اینها در خارج از جغرافیای خودشون باز ملاحظات بین‌المللیشون رو نگاه میکنن. یعنی مثلا فرض کن شرکت هواوی ما اومدیم جایگزین کردیم با یه شرکت آمریکایی. خب هواوی شما میدونید که هم در سیلیکون ولی آمریکا دفتر داره، هم سهامش در تالار بورس نزدک در واقع عرضه شده.
البته الان به خاطر دعوایی که داشتن این حضور در آمریکا تقریبا کم رنگ شده و از بین رفته، اما بالاخره تعاملاتی دارن و
هم تعامل دارن.
خودشون تمایل دارن که برگردن، یعنی تمایلشون بر اینه که
هم خودشون تمایل سنگین دارن و دارن امتیاز میدن.
بله.
هم اینکه در سطح داخلی اینا یه دعوایی دارن، مثلا میگه محصولات شما تو کشور من نباید جاسوسی بکنید، آمریکایی‌ها میگن. خب اینا از اون بر جلو آمریکایی‌ها تو کشور خودشون گرفتن، مثلا گوگل رو بستن. خب مثلا خیلی از سرویس‌های آمریکایی تو چین اصلا قابلیت ارائه نداره. اون تو جغرافیای خودش رو جدا کرده، میگه تو جغرافیای من کاری نداشته باش، تو بین‌المللی بشین پای میز معامله، میشینن با هم دیگه معامله میکنن و این خیلی از این قرارداداشون اصلا خیلی شفافه. مثلا قراردادی که شرکت همین هواوی با گوگل داره که شفافش، قراردادهای بین‌المللیشون که خیلی منظم و شفاف مشخصا وجود داره. پس طبیعتا ما نمیتونیم حتی به چینی‌ها تکیه بکنیم، کما اینکه چینی‌ها به هیچ کسی جز خودشون تکیه نکردن، یا روس‌ها یا کشورهای دیگه. هر کدوم اومدن برای مسائل داخلی خودشون اول تدبیر کردن که هیچ کشور ثالثی نتواند خدمات گیری و خدمات دهی توسط مردم کشور خودشون رو محدود بکنه، این داخل کشور، یعنی استقلال. در خارج از کشور هم حالا اومدن برنامه‌ریزی کردن و مذاکرات و معاملات و قراردادهایی دارن می‌بندن. ما هم در کشور باید ببینیم به اون سمت، و اگر نرویم چه اتفاقی می‌افته؟ بله، ما تا زمانی میتونیم از سرویس هایی که اونا میدن استفاده بکنیم که اونا بخوان، و این طبیعت قضیه است. هر وقت اونها نخواستن میتونن این سرویس رو روی ما قطع بکنن. وقتی تا وقتی قطع نکردن لذت میبریم، ولی وقتی قطع کردن یه دفعه میبینیم همه چیزمون متلاشی شده. ما رو به شوخی یا جدی میگم، الان راه اندازی دولت الکترونیک قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات رو من بنده خیانت به کشور میدونم. چرا؟ چون هم این شرکت های مثل همین جی تی تی و امثال اینا که کم هم نیستن و رو گوشی ها و همه دیوایس های مردم حضور دارن، اطلاعات محرمانه مردم رو هم حتی دسترسی دارن، و دوم این که هر وقت آمریکایی‌ها بخوان میتونن این دولت الکترونیک رو تعطیل بکنن، یعنی دولت الکترونیکی که بر بستر خودشون هست. خب وقتی دولت الکترونیک ما تعطیل بشه، ما شما ببینید حتی دیگه اطلاعات هویتیمون هم دچار اختلال خواهد شد. پس یه خورده ای اینا رو کنار هم بذاریم، میبینیم بابا ما به یک نیاز ضروری، خلاصه یا پیش نیاز ضروری وجود داره برای همه توسعه در فضای مجازی، اون هم همین شبکه ملی اطلاعات هستن.
البته بله، این نکته رو من ذکر بکنم که خیلی وقتا شاید اصلا اینا نیازی نداشته باشن، همونطور که فرمودید، به تعطیل کردن این خدمات، یعنی همین که بتونن نفوذ داشته باشن. مثلا ما یه مفهومی رو میبینیم و میخونیم که گفته میشه تحت عنوان Advanced Persistent Threats یا APT، که مفهومش شبکه های نفوذی است که در حوزه فضای مجازی شکل میدن و به طرقی در زیرساخت های شبکه کشورهای دیگه سعی میکنن نفوذ بکنن، و از این زیرساخت ها برای تجسس، برای گردآوری اطلاعات، برای اثرگذاری، برای پخش اطلاعات جعلی، برای از بین بردن سامانه ها، برای ایجاد جاپا، برای منهدم کردن خدمات عمومی کشور در شرایط بحران و ایجاد بحران‌های منطقه‌ای استفاده می‌کنند، و برای جاسوسی صنعتی، برای هزار و یک کاربرد از اونها بهره می‌گیرند، و در چنین شرایطی کاملاً به نفعشون هست که چنین وضعیتی رو ادامه بدند. و هر چقدر که به نوعی سامانه‌های تولید شده در کشور بدون ملاحظات اساسی امنیت شکل بگیره، نتیجهش ای بسا برعکس باشه. کما اینکه در خود کشورهای غربی هم اساساً اجازه نمیدند که چنین اتفاقی بیفته. من داشتم صحبت یکی از سناتورهای استرالیایی رو میخوندم که میگفت ما اجازه نمیدیم که زیرساخت اساسی کشورمون در اختیار شرکت چینی قرار بگیره، چرا که حتی اگر الان اون شرکت چینی تجسسی نکنه، با توجه به اینکه مثلا در نسل پنجم تلفن همراه دسترسی های وسیع به مدیریت شرکتی که زیرساخت نسل پنجم رو راه اندازی کرده، کاملا این یک تصمیم سیاسی و یک تصمیم مدیریتی خواهد بود که از این اطلاعات استفاده بکنن.
یه نمونه رو بخوام مثال بزنم که مردم کاملا درک بکنن. همین الان خیلی ها میگن بالای 30 میلیون نفر مردم ایران اینستاگرام دارن. خب شما اینستاگرام رو یه شرکت 100% آمریکاییه، اصلا این شرکت 100% سهامش آمریکاییه
و صهیونیستی بله هم هست.
بله و مدیرانش خب صهیونیستایی که تو خاک اسرائیل شناسنامه اسرائیلی دارن در واقع دارن مدیریتش میکنن. شما اینستاگرام نگاه کنید، بیش از 30 میلیون ایرانی عضون. چرا اینستاگرام به ایرانی‌ها داره خدمات میده؟ بعد چرا بعضی از ایرانی‌ها رو میاد صفحاتشون رو میبنده؟ از بعضی از صفحات بعضی از ایرانی‌ها بعضی از پستاشون رو میبنده. از بعضی از ایرانی‌ها نه به صفحشون کار داره نه به پستشون، میره کامنتشون رو میبنده. بعضیا رو محدود میکنه. همین چند روز پیش من دیدم یکی از مداها صفحش رو اومده بودن یه تعداد از پستاشو حذف کرده بودن، بعد بهش هشدار داده بودن که متن پیامی که بهش فرستاده بودن رو منتشر کرد. این آقای مطیعی، میسم مطیعی، متن پیامش رو منتشر کرد که نوشته بود نه تنها ما این صفحات رو تو بستیم که 50,000 تا فالو تو کم کردیم و اگر ادامه بدی کل صفحه و فالو تو با هم میبندیم. خب یعنی فالو یعنی کسی که دنبالش کرده اینا کم کردن. من خیلی تو این جمله موندم چی چوری یه همچین چیزی رو میتونن همچین صریح بگن. خب شما ببینید تا پس طبیعتا شما فرض بکنید همین فردا یه دفعه ترامپ یه نامه شاید یه پیامک بده به مدیر مثلا اینستاگرام بگه هر چی ایرانی رو ببند. خب این با یه دکمه میتونه همه ایرانی رو سلکت بکنه، اگه با ایران کانکت شده در واقع همه رو با هم صفحاتشون ببنده.
اینجا خدماتیه که ریش و قیچی در اختیار خودشونه، یعنی حتی ممکنه که دستور ریاست جمهوری هم نخواد که خود اینها یک موضوعاتی رو دنبال میکنن. یعنی همونطوری که حالا من گاهی مثال میزنم استعمار در هند به واسطه شرکت های انگلیسی و بریتانیایی رفت، بله اینجا هم دولت روی قدرتی که برخی از این شرکت های خصوصی دارن سوار میشه و از اون قدرت استفاده میکنه برای گسترش حوزه نفوذ خودش و اینها کاملا شکل میدن به افکار عمومی. مثلا اینستاگرام در شکل دادن به نحوه پوشش چه خانم ها چه آقایون در کشور ما تاثیر اساسی داشت و در چند سال اخیر میبینیم که خیلی راحت و خیلی آرام و گام به گام هم پوشش مردان و هم پوشش خانم ها رو در کشور ما کاملا عوض کرد و یک فضای دیگری
آقا بعضی الان دارن تو اینستاگرام کیف میکنن. مثلا من میگم آقا همین کیفی هم که شما فکر میکنید داره به شما میده میشود به راحتی قطع کرد، کما اینکه کرده و همین الان که ما داریم صحبت میکنیم چه بسا داره یه سری از صفحات هست میشه، یه سری از صفحات محدود میشن. پس طبیعتا نه ایران، حتی متحدین درجه یک آمریکا، مثلا شما نگاه کنید کره جنوبی که از متحدین آمریکاست، یا ژاپن بیاید نگاه کنید، در خود کره و در خود ژاپن سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه فضای مجازیشون وجود داره اینا رو برده به سمت راه اندازی چیزی مثل شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های مستقل، استفاده از نرم مثلا تو کره مردم کاکائو چت استفاده میکنن. کاکائو چت مال کره است.
اسمت چون چالش‌ها کاملا ملموس فکر میکنم برای مردم روشن شده با توجه به زمان.
بله.
اگه موافق باشید وضعیت فعلی شبکه ملی اطلاعات رو هم مورد ارزیابی قرار بدیم و ببینیم که کجا ایستادیم. بفرمایید.
ببینید بحث شبکه ملی اطلاعات تو لایه‌های مختلف تعریف میشه. ما شبکه ملی اطلاعات رو یا حالا بگیم فضای مجازی ملی، حالا یه اسم کامل‌تری شاید براش بذاریم، فقط تو لایه شبکه هم نیست. ما باید در موقع شبکه ملی اطلاعات به نقطه از استقلال برسونه کشور رو که هم ما در داخل کشور بتونیم در واقع فضای مجازیمون رو و مبنای اسناد بالا دستی در واقع توسعه بدیم و اختلالی برش ایجاد نشه، هم اینکه در صورتی که دشمن خواست یا هر کشور دیگری خواست نتونه در واقع ارتباطات داخلی کشور ما رو دچار مشکل و اختلال بکنه. من شبکه ملی اطلاعات رو بر اساس اسنادی که مطالعه کردم تو این 4 کلمه خلاصه میکنم. شبکه ملی اطلاعات یعنی اینترنت باید سالم، سریع، امن و ارزان باشه، باید شاخص امنیت درش رعایت شده باشه، سلامت باید داشته باشه، سرعتش باید چند برابر نمونه خارجی باشه، چون نقاط مبدا و مقصد و اطلاعات در واقع نزدیک به هم دیگه میشن، خب قاعدتا با سرعتش هم افزایش پیدا بکنه و ارزان، قیمتش هم باید به شدت پایین باشه، باید حد رایگان باشه دیگه. وقتی زیر ساختش فراهم شده یا آبونمان برای زیر ساخت گرفتن همون کابل‌های مخابراتی که چیزی مثلا ماهانه شاید 2-3,000 تومان بشه دیگه، بر این زیر ساخت هر چقدر مردم خواستن فیلم بذارن، عکس بذارن، دانلود بکنن، آپلود بکنن، نباید پولی گرفته بشه. اگر پول گرفته میشه این پول باید به اون کسایی که سرویس دهنده در واقع خدمات هستن، این پول رو مثلا به اون نرم افزار، اون شبکه، اون فیلم، اون بازی که بالاخره مردم دانلود میکنن، اون پول رو به اونها بدن تا اونها هم بتونن در واقع محتوای فاخرتری تولید بکنن. خب حالا بحث خود شبکه ملی اطلاعات بحث مفصلیه، منتها اون چیزی که طبیعتاً میشه الان بهش استناد کرد اینه که وزیر ارتباطات حدوداً 1-2 هفته پیش توی شورای عالی فضای مجازی گزارشی از شبکه ملی اطلاعات و پیشرفتش دادن. خب شورا رسما اعلام کرد که ما این گزارش رو تایید نمی‌کنیم و شبکه ملی اطلاعات رو اعلام کردن که هنوز به اون شکلی که باید راه بیفته راه نیفتاده. پس مردم اگر بدونن که این شبکه ملی اطلاعات چقدر میتونه کسب و کارهای اینترنتی رو و فعالیت‌های مجازی ما رو در واقع امن و آسون و ارزون بکنه، طبیعتاً این مطالبه شکل می‌گیره. و من البته خوشحالم از اینکه رادیو و صدا و سیما پای کار این قضیه اومدن و انشالله که بیشتر بیان و این مطالبه رو ایجاد بکنن تا ما بریم به سمت اینکه نگرانی نداشته باشیم از اینکه وقتی یه نفر اونجا تصمیم بگیره که هممون رو دچار مشکل بکنه.
آیه دکتر نوری خانم صحبت پایانی شما رو هم شنیدم.
بله، من فکر می‌کنم برای اینکه این اتفاق بیفته و شبکه ملی اطلاعات شکل بگیره و از اون طرف ارتباطات بین‌المللی کشور هم در تعامل با شرکت‌هایی باشه که به هر حال تعهدی به ایران دارند و ذیل حاکمیت آمریکایی‌ها فعالیت نمی‌کنند، باید بیش از این در مورد نحوه ارتباطات کشور چه در داخل چه در خارج از کشور بحث و بررسی بشه و فکر می‌کنم که مجلس محترم شورای اسلامی و نهادهای نظارتی باید در این زمینه به دقت بررسی‌های لازم رو انجام بدن.
البته من یه مژده اینجا تو پرانتز بدم، ببخشید کلامتون قطع می‌کنم، توی مجلس یه طرحی به نام طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی تدوین شده و تو مرحله پژوهش‌ها مرکز پژوهش‌ها رد شده، الان توی صحن هست که خیلی از این مشکلات در قالب اون طرح حل میشه. یعنی ما اگر که قانونی در این رابطه داشته باشیم، مثلا ببینید قراردادهایی که در فضای مجازی بسته میشه، همون اول جلسه ما صحبت کردیم، میتونه تمام زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار بده. خب قاعدتا این قراردادها باید با یه مکانیزم خاصی در واقع هم تدوین بشه هم نظارتی بر اجراش وجود داشته باشه. بله. که اون شرکتی که مثلا اومده پول داره از ما میگیره و برابر پولی که میگیره باید تعهد بده که اگه اگه اختلالی ایجاد شد باید در واقع جریمهش رو پرداخت بکنه. و خب بعضی از این قراردادها حتی نیاز به ضمانت‌های بین‌المللی داره، اونها رو هم حتی باید اتخاذ بکنن. من به نظرم میاد که این یه بخشی از کار جلو رفته که من این مژده رو بدم به شنوندگان عزیز و اگر دسترسی دارن شنوندگان به نماینده مجلس، به نظرم این قضیه رو پیگیری بکنن که نماینده‌ها با یه اولویت خاصی این طرح رو برای تصویر خلاصه اقدام بکنن. ببخشید من کلامم رو قطع کردم.
بسیار خوب، این نکته رو هم خاطر نشان کنم برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همکاران محترمم چند روز هست که تلاش میکنن که از شرکت ارتباطات زیر ساخت که تامین کننده و توزیع کننده اصلی اینترنت در کشور هست بخوان که روی خط بیان یا اینکه حتی حضوری تشریف داشته باشن، همینطور از سوی سازمان تنظیم مقررات که خب متاسفانه دعوت ما رو برای حضور در گفتگو نپذیرفتند و البته شخص رئیس شبکه ملی اطلاعات. امیدوارم که در برنامه‌های آتی ما رو همراهی کنن، حتی حضوری تشریف بیارن، بتونیم ریشه این اختلالات رو در همراهی با اونها بررسی کنیم و خب منظر نظر اونها رو هم جویا بشیم و این اتفاق امیدوارم که در برنامه‌های آتی حتما بیفته. تشکر ویژه می‌کنم از حضور ارزشمند هر دو بزرگوار محترم، مهمانان گرامی برنامه، آقای دکتر حسین نوری‌خواه مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، همینطور همراهی صمیمانه جناب آقای مهندس روح الله مؤمن نسب که خوشبختانه امروز دعوت ما رو برای حضور پذیرفتند و تشریف آوردند، کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان هم ممنون سپاسگزارم و تا شنیداری دیگر همه که شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
روز شما بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، خرسند و سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با نوبت دوم برنامه‌ها. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم و این بخش از برنامه ها تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. امیدواریم برنامه ها رو بشنوید و مورد استفادتون قرار بگیره. یادآوری میکنم چنانچه به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه مورد نظر در ساعت مقرر از این رادیو نشدید، برای شنیدن دوباره اون برنامه همچنان فرصت باقی است، لذا میتونید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد مراجعه کنید و حتی برنامه خاص رو بارگیری بفرمایید به نشانی رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR. ما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. شما هم مثل همیشه فرصت گفتگو با ما رو دارید در صورت تمایل از طریق ارسال پیامک به شماره پیامک 30036-37. میدونید که وقتی برای پخش پیامک ارسال میکنید لازم هست تا ابتدای پیامکتون بنویسید پخش، تا در انبوه پیامک هایی که روی این سامانه هر لحظه قرار میگیره دسترسی به اون پیامک خاص سریع‌تر و سهل‌تر اتفاق بیفته. در فرصت‌های کوتاه این چنینی که در خدمت شما هستیم انجام وظیفه کنیم و پاسخگوی سوال‌های احتمالی شما دوستان گرامی هم باشیم انشاءالله. رسیدیم به ساعت 14:55 و طبق روال هر روز در این ساعت میخواییم سری بزنیم به بازار سرمایه و الان در تالار شیشه همراه خواهیم شد با کارشناس محترم بورس خانم مصطفی. سلام، روز بخیر.
متشکرم خانم شعبانی، عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد.
درود بر شما، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در خدمتتون هستم. امروز در بازار شاهد بودیم که ارزش کل معاملات به رقمی بیش از 13000 میلیارد ریال رسید. 3111 میلیون انواع اوراق بهادار طی 300486 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شرکت‌های بانک تجارت، بانک صادرات ایران، سایپا، فولاد کاوه جنوب کیش، بانک پاسارگاد و پارس خودرو بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادن. شاخص کل بورس در پایان معاملات 302176 واحد بود که 785 واحد افزایش داشت. شاخص کل هموزن اما با کاهش 1668 واحدی به رقم 80425 واحد رسید. شاخص قیمت 211 واحد افزایش داشت و 81211 واحد بود. در بازار اول 1430 واحد افزایش شاخص داشتیم و در بازار دوم 2243 واحد کاهش شاخص. بازار اول رقم شاخص رو 220242 واحد و بازار دوم هم رقم شاخص روی 611704 واحد نشست. شاخص صنعت 270524 واحد بود که با 808 واحد افزایش روبرو شد. شرکت‌های فولاد مبارکی اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت بندرعباس و پتروشیمی پارس با بیشترین تأثیرات مثبت بر شاخص‌ها و بازار روبرو شدند و شرکت‌های بانک اقتصاد نوین، حفاری شمال، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی و داروپخش هم بیشترین تأثیرات منفی رو داشتند. امروز 12 نماد معاملاتی متوقف و یا بازگشایی شدند به علت برگزاری مجامع و افشای آخرین اطلاعات که اسامی اونها بر روی سایت رسمی بورس tse.ir قرار گرفته. در مجموع 323 نماد معاملاتی داد و ستد شد که 81 نماد افزایش نرخ، 239 نماد با کاهش نرخ و 3 نماد بدون تغییر قیمت مورد داد و ستد قرار گرفتند. تشکر می‌کنم خانم شهبانی.
ما هم از شما سپاسگزاریم خانم مصطفی. روز شما بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه. علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در بورس هر روز میتونید ساعت 14:05 همراه باشید. از خواهیم کنم 14:55 همراه باشید با شبکه رادیوی اقتصاد، چون سری میزنیم به کارشناسان بورس در تالار شیشه ای تا آخرین اخبار و اطلاعات رو از این حوزه مهم اقتصادی به اطلاع شما برسونند.
یا مولا
مسابقه عکس و فیلم موبایلی اصحاب آخرالزمانی حسین علیه السلام با موضوع اقوام و ملل مختلف در راه پیمایی اربعین. به صاحبان آثار برگزیده 14 میلیون تومان هدیه نقدی و 114 هدیه ارزشمند دیگر تقدیم خواهد شد.
داری روی سرم سایه، میخونم باز تو مشایه، احب الله من احب حسینم.
لطفاً آثار خود را تا هفتم آبان ماه